أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در شرکت های تجاری بود و عرض کردیم خصوصیت عمده‌ای که برای شرکت های تجاری ذکر شده این است که دارای شخصیت حقوقی هست. تعریف شخصیت حقوقی عرض شد و اینکه شخصیت حقوقی چه آثاری دارد عرض کردیم 5 اثر براش ذکر شده. یکی اینکه باید نام داشته باشد، دوم اینکه باید اقامتگاه داشته باشه، آدرس داشته باشد، سوم اینکه باید تابعیت داشته باشه، چهارم اینکه ذمه مستقل دارد، و پنجمی که عرض نکردیم امروز میخواییم عرض کنیم اینکه دارای اهلیت هست. یکی از آثار این شخصیت حقوقی این است که دارای اهلیت هست. خود این که عرض کردیم شخصیت حقوقی دارای ذمه مستقله 5 نتیجه داشت که دیروز عرض شد. پس یکی از آثار شخصیت حقوقی شرکت های تجاری این است که ذمه مستقل دارد، و اثر پنجم این که دارای اهلیت هست. اهلیت را به 2 قسم تقسیم میکنن. یکی اهلیت تمتع و دیگری اهلیت استیفا. به عربی میگن اهلیت الوجوب، به اهلیت تمتع میگن اهلیت الوجوب، به اهلیت استیفا میگن اهلیت الادا. در انسان، در فرد انسان، اهلیت تمتع کی به وجود میاد؟ وقتی که از مادر زنده متولد بشود. اگر بچه ای از مادر زنده متولد شد، این دارای اهلیت تمتع هست، میتوند مالک بشود، میتونن کسانی براش مثلا چیزی هبه بکنن، یا از طرف او مثلا قیم اموالشو فرض کنید به دیگری هبه کند. بالاخره اهلیت تمتع این است که این خودش میتوند مالک بشود و برخی از آثار را بر عهده بگیرد. پس فرمودید اما اهلیت استیفا چی هست؟ اهلیت استیفا این است که میتواند عقد انجام بدهد، بیع انجام بدهد، میتواند فرض فرمایید که طرف معامله بشود. خب که این در صورتی است که مثلا فرد انسان بالغ بشه، عاقل باشه، رشید باشه. پس بنابراین هر فرد انسان هم اهلیت تمتع دارد، هم اهلیت استیفا دارد، یعنی اون حقوق را میتوند خودش به اجرا بذارد، اون اهلیتی که دارد اون را میتوند به اجرا بذارد. در شرکت های تجاری هم هر دو اهلیت مطرحه. شرکت تجاری میتوند مالک بشود، کسی به شرکت تجاری چیزی هبه بکند، چیزی را تملیک بکند، اهلیت تمتع دارد. همچنین اهلیت استیفا دارد، میتوند یه چیز را شرکت کسی بفروشد یا از کسی چیزی بخرد، چیزی را اجاره بدهد، البته توسط اون مدیرش دیگه، یا میتوند در محکمه بر علیه کسی اقامه دعوا بکند شرکت، یا مدعا علیه واقع بشود. بالاخره هم اهلیت تمتع را دارد، اهلیت تمتع قبل از اهلیت استیفا هست. مثلا بچه‌ای که هنوز تازه امروز به دنیا آمده میتونه مالک بشود، مثلا ارث ببرد یا کسی بهش چیزی هبه بکند مالک بشد، اما اهلیت استیفا که ندارد، نمیدونه فعلا عقد ببندد و کارهای دیگه انجام بدهد، برد محکمه و اینا مثلا بی انجام بدهد. پس اهلیت تمتع جلوتر از اهلیت استیفا هست. هر دو اهلیت در شرکت های تجاری هم مطرحه، چون دارای شخصیت حقوقی هست. پس یکی از آثار شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری این است که هم اهلیت تمتع دارد هم اهلیت استیفا دارد. توجه فرمودید؟ بعد از این بحث وارد میشیم به این بحث که انواع شخصیت‌های حقوقی کدام هستند و شرکت‌های تجاری داخل کدام یکی از این اقسام هست، کدام یکی از این انواع هست. باید روشن بشه بالاخره شخصیت‌های حقوقی چند نوع هستند. از نظر قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معمولا شخصیت‌های حقوقی به دو قسم اصلی تقسیم میشن: شخصیت حقوقی عمومی و شخصیت حقوقی خصوصی. و شخصیت حقوقی عمومی هم دو قسم باز تقسیم میشود: شخصیت حقوقی عمومی دولتی، شخصیت حقوقی عمومی غیر دولتی. عمومی دو قسمه، یا دولتیه یا غیر دولتی. پس بنابراین ما سه قسم شخصیت حقوقی داریم: یک، شخصیت حقوقی عمومی که دولتیه، شخصیت حقوقی عمومی که غیر دولتیه، شخصیت حقوقی خصوصی هم اونم قسم سوم. در شخصیت حقوقی عمومی با خصوصی در چه خصوصیت با هم فرق دارن؟ گفتن از نظر هدف فرق داره. مثلا هدف شخصیت حقوقی خصوصی سود هست، رسیدن به سود مثلا. اما شخصیت حقوقی عمومی نه، سود نیست، مسائل معنوی هست، مثلا مصالح عامه هست. از نظر وابستگی، وابستگی به شخصیت حقوقی خصوصی در اختیار انسان، انسان میتونه شخصیت حقوقی خصوصی بهش وابسته بشد، بهش وابسته نباشد. یه شرکت تجاری ایجاد میکند یا میره اونجا سهم میخره، خب این در اون شخصیت حقوقی خصوصی عضو میشد، وابسته میشد. اما در شخصیت حقوقی عمومی وابستگی خیلی جاها ممکنه در اختیار انسان نباشه. مثلا انسان در شخصیت حقوقی عمومی، مثلا فرض فرمایید که دولت، در دولت یا شهرداری، در این شهر ما به عنوان یک شخص هستیم، اینجاها دیگه اینطوری نیست که به اختیار انسان باشه. خب از جهت انشا و ایجادش، شخصیت حقوقی خصوصی آغازش به قرارداده، با قرارداد به حکم قانون مثل ایجاد می شود. اما شخصیت حقوقی عمومی با قرارداد ایجاد نمی شود. مثلا دولتی شخصیت حقوقی عمومی با قرارداد، اینها که نیست دولت. دست فرمودید. از جهت وسائل و قوانینی که حاکم بر این شخصیت ها هم باز فرق می کنند. شخصیت حقوقی عمومی تابع قوانین عمومی هست، قانون اساسی و دیگر قوانین. اما شخصیت حقوقی خصوصی تابع قانون خاص خودشه. مثلا شرکت‌های تجاری اینها تابع قانون تجارت هستن، یا ربطی به اون قوانین عمومی کشور ندارن اینها. اولا در ماده 322 قانون تجارت آمده که شخصیت حقوقی همه حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد معین کرده داراست، مگر حقوقی که طبیعتاً مخصوص افراده، مثل پدری، فرزندی، همسری. دیگه غیر از این همه حقوق و تکالیف را شخصیت حقوقی دارد. این را در ماده 322 قانون تجارت آمده که شخصیت حقوقی برخوردار از همه اون حقوق و تکالیف است که ما به 5 تای اونها اشاره کردیم که گذشت. از اون طرف عرض کردیم که شخصیت حقوقی 3 قسم دیگه، یا عمومی دولتیه، یا عمومی غیر دولتیه، یا خصوصی هست. در مورد عمومی غیر دولتی چنین تعریفی آمده: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی هست و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از 50% بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین می گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. خب، پس بنابراین اون قسم دوم، قسم اول گفتیم عمومی دولتی، قسم دوم عمومی غیر دولتی. غیر دولتی کدوم مؤسسات؟ اون مؤسساتی هستن که اولا با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد بشن و ثانیا 50% بودجه سالانه اونها از غیر منابع دولت تأمین بشه. مثلا شامل کدوم مؤسسات میشد؟ شامل شهرداری ها و شرکت های تابعه شهرداری میشد. اینها شخصیت حقوقی عمومی دارن، غیر دولتی هستن. بنیاد مستضعفان و جانبازان، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، کمیته ملی المپیک، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، مثلا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و موارد دیگر که اینها داخل همون قسم دوم هم. یعنی شخصیت حقوقی عمومی غیر دولتی هستند. اولا مجلس شورای اسلامی تصویب کرده این موارد را بیمانی مؤسسه و 50% بودجه اینها از غیر منابع دولت تأمین می شود، یعنی بیش از 50%ش از غیر منابع دولت تأمین می شود. اما اون قسم اول که گفتیم عمومی دولتیه، اون کدوم هاست؟ اونم مشخصه، خود دولت، وزارت خانه ها، بانک های دولتی، شرکت های دولتی، اینها چی هستن؟ اینها شخصیت حقوقی عمومی هستن و دولتی هستن، ضمناً دولتی هستن. در فرمودی وزارتخانه ها اینطوری هستن، دانشگاه های دولتی اینطوری هستن، استانداری ها، فرمانداری ها، در فرمودید همه اینها چی هستن؟ مؤسسات یا بگیم شخصیت حقوقی عمومی دولتی هستن. در فرمودید اما قسم سوم کدوم بود؟ قسم سوم شخصیت حقوقی خصوصی هست. در فرمودید شخصیت حقوقی خصوصی شامل کدوم موارد هست؟ شامل به اصطلاح دو مورد هست، یکی شرکت های تجاری، یکی هم مؤسسات به اصطلاح خصوصی غیر تجاری، مؤسسات خصوصی غیر تجاری، مؤسساتی که خصوصی هستن ولی تجاری نیستن. این را در قانون تجارت ماده 584 اینطوری آمده که ما عربی نوشتیم: تؤسس لمقاصد غیر تجاریه تعتبر شخصیتا معنویه من تاریخ ثبتها فی دفاتر الخاصه التي تعینها وزارت العدلیه. بله، او اینا اگر اون زمانی که رفتن ثبت کردن به عنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی، غیر مثلا شرکت، غیر شرکت ها، غیر تجاری خودشون رو ثبت کردن، اینها دارای شخصیت حقوقی چی میشن؟ غیر تجاری میشن. پس بنابراین خصوصی ها هم دو قسمن، یک شرکت‌های تجاری، یک مؤسسات غیر تجاری که دارای شخصیت حقوقی هستن، اینا کی آغاز میشه شخصیت حقوقیشون؟ وقتی که برن ثبت کنن خودشون رو در اون دفتری که وزارت دادگستری اون رو مشخص کرده، اونجا وقتی ثبت شدن یه شخصیت حقوقی پیدا میکنن. حالا ما میرسیم به شرکت‌های تجاری. شرکت‌های تجاری پس داخل کدوم قسم شد؟ داخل این قسم شد که اولا شخصیت حقوقی دارد و ثانیا عمومی نیست، خصوصیه و تجاری هم هست. دست فرمودید؟ شرکت‌های تجاری عمدتاً دو قسم تقسیم میکنن شرکت‌های تجاری را. یکی میگن شرکت اموال، دوم میگن شرکت اشخاص. یعنی شرکت‌های تجاری را گاهی میگن اینا دو قسمن دیگه، یا شرکت سرمایه هستن، شرکت اموال هم میگن، شرکت اموال یا شرکت سرمایه، و دوم هم شرکت اشخاص. حالا شرکت‌های عرض کنم که سرمایه یا همون اموال کدوم یکی هستن؟ عبارت هستن، یکی شرکت سهامی عام، دو شرکت سهامی خاص، که این دوتا قطعاً از شرکت‌های چی هستن آقا؟ از شرکت‌های تجاری اموال هستن. شرکت‌های تجاری اموال یا شرکت‌های سرمایه هم گفته می‌شود، اینها قطعاً شامل یکی شرکت‌های سهامی عام میشن، شرکت سهامی خاص میشن، و غیر از این دو شرکت با مسئولیت محدود هم داخل همین قسم سرمایه هست. اون وقت شرکت‌های اشخاص کدومن؟ شرکت‌های اشخاص که روی شخص میچرخه، اونها هم شامل شرکت تضامنی هست، شرکت مختلط هست و شرکت نسبی هست. این سه تا هم شرکت‌های اشخاص هست. شرکت اموال که اون شرکت‌های سرمایه هست، چه فرق اساسی با شرکت اشخاص دارد؟ در شرکت‌های اموال اون چیزی که محور شرکت قرار می‌گیره مال سرمایه است، کاری به اشخاص زیاد ندارن. ممکن اشخاص هم عوض بشن، سهامداران عوض بشن، از دنیا برن، کسان دیگه جای کدوم اونها بشن. در شرکت‌های اموال ملاک یا بگیم مقوم شرکت مال و سرمایه است، ولذا میگن شرکت سرمایه، ولذا در اسمش هم اسم شخص خاص نمیاد. اما در شرکت های اشخاص نه، محور شخصه، باید شخص خاص در اونجا مطرحه، به اعتبار اون شخص خاص میچرخه، ولذا در شرکت های خاص باید حداقل اسم یه نفر در اسم رسمی شرکت بیاد. مثلا بگن فلانی شرکت مثلا حسن و شرکا، شرکت حسن و برادران، در شرکت های اشخاص باید اسم شخص بیاد. و دومین فرق این است که در شرکت های اشخاص اون مسئولیت و ضمانتی که پیش میاد، بدهی که شرکت پیدا میکند، اون بدهی به عهده شرکا هم هست. حالا تا چه حد هست اون بیان میشد، فرق میکنه. در شرکت تضامنی که همه از همه بدهی شرکت به حساب ضامن هستن، همه نسبت به همه بدهی شرکت ضامن هستن، نه اینکه یه نفر بگه که من حالا پنج نفری، من یک پنجم ضامن هستم، نه، همه از همه بدهی شرکت ضامن هستن، میگن شرکت تضامنی. یکی از ویژگی های شرکت های اشخاص این است که مسئولیت زمان شرکت، بدهی یا شرکت بر عهده اشخاص میاد، یا همه از همه به اصطلاح نسبت به همه بدهی ها ضامن هستن، یا در شرکت مختلط دو نوع شرکا داریم، بعضی از شرکا تضامنی هستن، بعضی از شرکا غیر تضامنی هستن. اون شرکا تضامنی بله نسبت به همه بدهی های شرکت ضامن هستن، یه عده هم هستن که غیر تضامنی هستن، نه اونا به مقدار اون حسشون ضامن هستن. در فرمودید اونا میگن شرکت مختلط. در شرکت های نسبی چطور؟ در شرکت نسبی همه به نسبت سرمایه‌ای که دارن ضامن بدهی ها هستن، به این معنا که مسئولیت نامحدود دارن ولی به نسبت. پنج نفرن، هر کدوم یک پنجم کل بدهی ها را ضامن هستن. در شرکت با مسئولیت محدود که عرض کردیم داخل شرکت های سرمایه هست، اونجا هر کس ضامنه به مقدار سرمایه که آورده ضامنه. بس فرق کرد با نسبی ها. در نسبی ضامنه از کل بدهی های شرکت ولی به نسبت اون شرکت خودش دیگه، مثلا یک سومه نسبت به یک سوم کل بدهی ها ضامنه. اما در شرکت با مسئولیت محدود فقط به اون مقدار آورده ضامنه، نه بیشتر. خب اینها انواع شرکت های تجاری که عرض کردیم در دو قسم اصلی تقسیم میشن. شرکت های سرمایه که شامل شرکت سهامی عامه، شرکت سهامی خاصه، شرکت با مسئولیت محدوده، و شرکت اشخاص که شامل شرکت مختلط هست، شرکت نسبی هست. شرکت مختلط و شرکت نسبی اینا هم شرکت های اشخاص هستند. البته مختلط هم دو قسمه، یکی مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی هست. اینها پس بنابراین شرکت های، این انواع شرکت ها را دارن. اینا هر کدوم البته تعریف داره، ویژگی هایی داره، خصوصیتی داره، خصوصیاتی داره که الان ما واردش نمیشیم. مثلا باید چند نفر باشن شرکت تأسیس بشود؟ در شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی حداقل دو شریک لازمه. در شرکت سهامی خاص و شرکت مختلط سهامی سه شریک باید لازمه. در شرکت سهامی عام حداقل پنج شریک لازمه. در شرکت های تعاونی که اصلا اشاره نکردیم، اونجا حداقل هفت شریک لازمه. پس بنابراین هم از جهت تعداد شرکا حداقل ها البته، هم از جهت کیفیت ضمانت، هم از جهت ذکر اسم و عدم ذکر اسم، این شرکت ها یک تشریفاتی دارند. این حقوق جدید که آمد اول گفت بابا همه چیز رو رضا باشد، رو اراده طرفین باشد، تشریفات چرا شما میارید تو کار، تو عقود چرا میگید باید مثلا ایجاب باشه، قبول باشه، ایجاب مثلا صیغه ماضی باشه، صریح باشه، این تشریفات رو بذارید کنار، همون اراده باشه کافیه. بعدن خودشون یک تشریفات عجیب غریبی در همین شرکت های تجاری درست کردن که اصلا قابل به اصطلاح قیاس به اون تشریفات کمی که ما در عقود داشتیم نداریم. اینا همش با تشریفات، این باید اینقدر باشه، سرمایه رو مثلا باید چطور، چقدرش باید تأمین بشه. بعد در شرکت فرض فرمایید مختلط اشخاص باید کل سرمایه بیاد مثلا اول آماده باشه، اما در شرکت سهامی نه، فرض فرمایید 30% باید اول باشه. خیلی تشریفات زیادی برای این شرکت ها درست شده که حالا به موقع انشاءالله اشاره خواهیم کرد. این مجملی بود راجع به انواع شخصیت های حقوقی که بحث شخصیت های حقوقی عرض کرده مهمه. فقط بحث شرکت های تجاری نیست، شرکت های تجاری یکی از اقسامشه. شامل شخصیت های حقوقی عمومی دولتی میشد، خود دولت، وزارتخانه ها، استانداری ها، فرمانداری ها، همه اینا شخصیت حقوقی عمومی دارن. شخصیت حقوقی عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها، شرکت های وابسته به شهرداری، مثل این مؤسساتی مثلا فرض کن بیمه اجتماعی و فرض فرمایید که سازمان بورس و فرض کن که سازمان تبلیغات اسلامی و این سازمان هایی که در کشور هستن، اکثر این سازمان ها بنیاد شهید و اینا، مثلا همش اینا عمومی غیر دولتی هستن. خب این اقسام را در نظر داشته باشید، بحث کنیم که شخصیت حقوقی را با اون آثاری که دیروز عرض کردیم و امروز تکمیلش عرض کردیم. با اون آثار شخصیت حقوقی رو از نظر فقهی میتونیم قبول کنیم یا نمیتونیم قبول کنیم. اول باید خوب این شخصیت حقوقی انشاءالله شناخته بشه تا وارد بحث فقهیش بشیم. الحمدلله رب العالمین.